بسم الله الرحمن الرحیم. چند شبی است ما داریم در مورد این موضوع با هم گفتگو میکنیم که چگونه با عبادت تفریح کنیم. تفریح یک کار نشاط‌آور، یک کاری است که خسته کننده نیست. انسان دنبال فرصت میگرده، هزینه میکنه براش و مزدی هم دریافت نمی کنه، انتظار دریافت پاداش هم نداره. وقتی تفریح کرد تازه بدهکار هم می دونه خودش رو به کسانی که امکانات تفریح رو براش فراهم آوردن. تفریح قسمت اصلی زندگی انسان هست در دنیا بی تردید و تمام زندگی انسان هست در آخرت. انسان ها با تفریح زندگی خودشون رو شروع می کنند. دیدید نوجوان ها، کودکان، اصلا کارشون بازیه. این آقای طباطبایی که الان فکر کنم دیگه 25 سالش باشه، اون زمان 5 سالش بود، حافظ کل قرآن شده بود، تا حد زیادی هم با ترجمه و با مفاهیم قرآن این حفظ رو انجام داده بود. پدر ایشون می فرمودن همون زمان که ما ایشون رو بردیم خدمت از آیت الله العظما بهجت، ایشون تو اون چند دقیقه‌ای که صحبت می شد و گفتگو بود سه مرتبه فرمودن بگذارید بازیشو بکنه. تأکید کردن به این که حالا بچه حافظ قرآن شده از بازی فاصله نگیره، واقعا بازی خیلی حیاتیه. نه اینکه آدم در کودکی تفریح و بازی داشته باشه بعدش دیگه تفریح نداشته باشه، این غلطه. بعدش سطح تفریح باید ارتقا پیدا کنه. بله یه کمی عقب موندگیه که یه آدم 30-40 ساله بشینه بازی کامپیوتری بکنه، یه کمی واقعا باعث تأسفه. سطح بازی و تفریح باید افزایش پیدا کنه تا به کجا برسه؟ تا اینجا که عبادت براش بشه تفریح. و این یه شعار نیست، این یک ضرورته. حالا من دیشب عرض کردم که ما نه تنها میخوایم برای کسانی که از دور عبادت رو نگاه میکنن متوجه باشن تعریف عبادت تلخ نیست، تعریف عبادت چیزی در حد و اندازه های تفریحه، هم میخوایم اطلاعی به اونها برسونیم، ولی مهمتر از اون میخوایم کسانی که اهل عبادت هستن برن با عبادت تفریح بکنن. و این خیلی بده که کسانی که اهل عبادت هستن به این حد نرسه عبادتشون. دیشب این رو اصلش رو عرض کردم، ولی اجازه بدید امشب یک روایت از امیرالمومنین علی علیه السلام برای شما بخونم، خصوصا جوانترهایی که تو جلسه هستن، چون من جوانهای دبیرستانی، جوانهایی تو سن و سال حدود 20 سال زیاد دیدم که به این حرفا رسیدن، یعنی اجرا کردن، حالا اگرچه خیلی هاشون شهید شدن، ولی این سخن امیرالمومنین علی علیه السلام رو ببینید و ببینید که آیا بنده دارم مبالغه میکنم که میگم با عبادت باید تفریح کرد، یا سخن درستی است که امیرالمومنین علی علیه السلام سخت‌تر از این رو بیان فرمودن. در یک سخنی حضرت که حالا قسمت اول این سخن رو برمیگردم در قسمت‌های بعدی صحبت امشب تقدیم خواهم کرد، حضرت می‌فرمایند الهی خدایا انه من لم یشغله الولوع بذکرک ولم یذوهی السفر بقربک کانت حیاته علیه میتتن و میتته علیه حسرتن. خدایا کسی که ولع نداشته باشه به ذکر تو، ولع همون حسیه که آدم برای تفریح داره، همون شیرجهیه که آدم میزنه به سمت بازی و خوشگذرانی. در یک سخنی از امام سجاد علیه السلام دیدیم که حضرت دیشب فرمودن چی؟ خدایا یه کاری کن من با لذت وارد عمل خوب بشم و با نشاط خارج بشم. خب شما چند بار با لذت وارد بشید ولع پیدا میکنید. میفرماید خدایا کسی که ولع به ذکر تو حال همیشگیش نباشه، دائما مشغول ولع به ذکر تو نباشه. امیرالمومنین علی علیه السلام حواسشون جمعه، ماها گاهی از اوقات دلمون تنگ میشه ولع به ذکر خدا پیدا میکنیم، گاهی از اوقات نه. ببین امیرالمومنین چی میفرماد؟ میفرماد خدایا، یا عرضه میدارد به خداوند متعال، خدایا کسی که ولع به ذکر تو مشغلش و مشغولیتش نشده باشه و سفر به قرب تو، حرکتش برای نزدیک شدن به تو، او رو سردرگریبان نکرده باشه، درگیر نکرده باشه از نظر روحی، این آدم که اینجوری نیست و لع نداره به عبادت تو و اینجوری لذت نمیبره، زندگیش مرگه، مرگش هم حسرته. آقا امیرالمومنین علی علیه السلام کسی که با عبادت تفریح نمیکنه رو مرده میدونه. تموم شو یقه رو ول کن دیگه. آقا تو هم گرفت خیلی سخت داری میگیری، حتما ما باید با نماز تفریح کنیم. خب بله دیگه، بله مرده. حالا چه اشکال داره آدم بفهمه مرده است؟ میره از خدا تقاضا میکنه زنده بشه. حالا چه اشکال داره ما مذهبی ها مدعی نباشیم؟ غیر مذهبی هم خیالشون راحت میشه، میفهمم ما براشون قیافه نگرفتیم، میفهمم ما هم خبری نیست. من حالا نمیخوام تعابیر بد به کار ببرم، میفهمم ما هم یه مرگمون هستش که از عبادت لذت نمیبریم. حداقل غیر مذهبی ها شاید اومدن و گفتن آقا اینا که عبادت نمیکنن چون ازش تفریح برداشت نمیکنن و لذت نمیبرن، پس ما بریم ببینیم چه خبره. یه وقتی دیگه یکی غیر مذهبی اومد رفت جلوی نمازه رو خون، دیدید نه خیلی هم خوبه. آقا غیر مذهبی ها وایستن پشت سر ما، میگم ما میخوام مثل اینا بشیم؟ خب نمیان بشن دیگه. چرا بشن؟ میگه من میرم یللی تللی یه ذره کیف میکنم. تو نه نمازت کیف میکنی نه یللی تللی داری، تو دوستان چی هستی؟ راست میگه دیگه. پس این مبالغه نیست که ما بخوایم عبادتمون بشه تفریح برامون. سخن به گزافه نگفتیم، مثلا ماه رمضون میخوایم به خودمون به اینجا برسونیم دیگه. بله ممکنه بعضیا بی نماز باشن، عرق خور باشن، ماه رمضون به اینجا برسن، اینها رو از روی ادب نسبت به پروردگار کنار بذارن. ما که نمیخوایم اینجوری بشه، یعنی خود ما که مدعی هستیم میخوایم این مدعی بودن ما رو به یه وضع دیگه ای برسونه. ببینید جوانها در آغاز نوجوانی حدود سن 14-15 سال عاشق بازی هن، عاشق تفریح هن. بعد خدا همون سن اینها رو وادار به نماز میکنه. چرا؟ آه خدا ببخشید من یکمی بد صحبت کنم، اینا الان دنبال بازی هن، شما دعوتش میکنی به عبادت، چی داری میگی خدا؟ مثل پیر مردا بره تو مسجد نماز بخونه؟ این دنبال بازی و هیجان، ول کن خدایا، سخت داری میگیری. اگه کسی احمقانه این حرفو به خدا بزنه، خدا بهش میفرماد آدم نفهم، اتفاقا عبادت مال همین سنه، عبادت هم اینو تفریحه. من چون این اهل تفریحه بهش گفتم بیا عبادت، مگه تعریف عبادت چیه تو فکر کردی؟ اون چیزیه که یه پیر مردی در اثر بیحالی هیچ رمقی نداره بره انجام بده، لذت هم نبره. نمیخوام به عبادت ما پیر مردا توهین کنم، خیلی از پیر مردا هستن که با لذت عبادت میکنن، ولی مسلمن جوان اگر لذت عبادت رو درک بکنه خیلی انرژیش بیشتره از یک کسی که پیر شده و داره عبادت میکنه، داره لذت میبره. ای حضرت امام به یکی از محافظین جوان خودش برگشتن فرمودن کرور کرور عشق میریخ امام، غرق لذت و مستی میشد در نماز شب. بعد اومدن بعد از نماز شبشون رد بشن، از پیش یکی از محافظینشون فرمودن ببین پیر بشی دیگه نمیشه، تا جوانی قدر خودتو بدون. آخ تو چه انتظاری داری از عبادت یک جوان که مستانه تر از امام عبادت بکنه؟ تو رو خدا تعریف رو عوض کنین بگه. تعریف رو عوض کنید. بذار من نادون بیمایم وقتی شما رو میبینم حسرتش رو بخورم. تعریف عبادت اینه. امیرالمومنین علیه السلام میفرماید کسی که ولع به ذکر تو نداشته باشه مرده است. بعد میفرماید مرده مرده ای هم که تموم شده باشه کارش که نیست، از این مرگش همیشه دچار حسرته. آقا یه وقت میمیره طرف تموم میشه دیگه، میگه آقا میمیرم خلاص، ولی این مرگ تمومی نداره که، حسرت مداومه. این برداشت امیرالمومنین علیه السلام از عبادته. اینم دیگه من گفتم، والله به خدا مبالغه نمی کنیم ما. شما فکر نکنید یک مبلغ اجازه داره مبالغه بکنه، ابدا، خیلی غلطه. برجسته کردن یک حقیقتی، یک مفهومی بیشتر از اونی که ظرفیت اون مفهوم هست کار تبلیغات چی هاست، ولی کار مبلغ دین نیست. مبلغ دین باید این اونی که هست نشون بده. ما کم داریم، ما که عبادتمون ازش لذت نمیبریم، چی هستیم؟ والا من چه عرض کنم، رسالت میشه، چرا کنم؟ پس باید اینجوری عبادت انجام داد. حالا بازم درباره عبادت با نشاط به ویژه نماز حرفهایی هست که باید صحبت بکنیم. این صحبت ابتدایی بنده رو شما داشته باشید برای اینکه مقدار موضوع بحث برای اون یادآوری بشه و انگیزه پیدا کنیم، اهمیت بحث رو بهش توجه پیدا کنیم. خب حالا بریم چجوری این کارو بکنیم. دیشب یه مقدار تفریح رو تعریف کردیم. تفریح یه کار ضروری از سر ناچاری و اضطرار نیست، خب کاریست از سر آزادی، از سر خلاقیت، از سر کنجکاوی، درسته؟ کاریست که باید با هیجان توأم باشه، کاریست که فایده هم داشته باشه، تو واقعا هیجانش خیلی بالاتر هم میره و خودم بازی میکنه، هیچ برد و باختی نیست، بازی میکنه، یه برد و باختی هم توش هست، چه بهتر. همکار مفیده، ولی نه مفیدی که ببینید شما نون میخورید مفیده، ولی اون مفیدی که ضروریه، نخوری میمیری. نه مفیدی که ضروری باشه، مفیدیه که غنیمته. شما گل بزنید، عضو تیم باشی، گل بزنی کاپ هم میبری، سکه هم میگیری، چه شود؟ هم خودت هیجان، هم یه ملت 300 هزار نفر رو صندلی بلند کردی اونا هیجان، هم بالاخره عکست همه جا، همه جا کیف. البته این سطحش کمه دیگه، وقت فکر نکنید من اینو به عنوان قله دارم نشون میدم. تفریح یه چیزیست که آزادی توشه. من میخوام شما یه تصوری رو از عبادت پیدا کنید که عبادت تفریحه. چیکار کنم آقا؟ ما دیشب تفریح رو تعریف کردیم دیگه یه مقداری. عبادت چجوری تفریح میشه؟ قبل از اینکه توضیح بدم و روایتی رو از امیرالمومنین علی علیه السلام در قسمت اول همین روایتی که خوندم برای شما نقل کنم تا ببینید امیرالمومنین علی علیه السلام چجوری برخی از مختصات تفریح رو دقیقاً در عبادت میبینن، یه نکته ای رو باز مقدمتاً خدمت شما عرض کنم و اون چیه؟ اون اینه که دوستان من، توی دنیا بعضی چیزا مفت چنگ آدمه. آدم نیازی نیست رشد پیدا کنه برای اینکه اون چیزا رو بتونه به دست بیاره یا درک کنه. یعنی شما بدون اینکه از شعور کافی برخوردار باشید، از رشد کافی برخوردار باشید، از تلاش سنگینی مثلا برخوردار باشید، میفهمید شکر شیرین، نمک شوره، درسته؟ آدم خوابش میاد باید بگه بخوابه، خواب خستگی انسان را به در میکنن. آه حاج آقا عجب کشفی کردی شما دیگه، فکر کنم عارف شدی. آه معلومه دیگه، گربه هم میفهمن خواب آدم بالاخره آلامش میده. بعضی چیزا تو دنیا فهمیدنش به طور طبیعی اتفاق میفته. مثلا تو این فیلم ها دیدی مدام جنس مخالف عشقشون به وسط کشیده میشه و این میخواد با اون ازدواج بکنه. همه حیوانا ازدواج رو میفهمن چیز شیرینیه، کلاغا، گرگا، پلنگا، مورچه ها، ماره ها، عقرب ها، همه میفهمن. این شعور نمیخواد. یه کارگردانی که آخرش به اینجا رسیده که بگه این دوتا همدیگر رو دوست دارن ازدواج بکنن، کار خاصی نکرد. این همه میفهمن ازدواج یه جذابیت ها و شیرینی هایی داره. این نمیخواد تو تلاش بکنی. آقا شما کلاس چندی فهمیدی؟ آقا بی سواد هم باشه اینو میفهمه، حیوان هم باشه اینو میفهمه، درست؟ ولی بعضی چیزا شیرینیشون رو آدم بخواد بفهمه نیاز به کار داره، نیاز به تلاش داره، نیاز به تنظیم نگاه داره. دیدی دوربینایی که خودکار لنزشون تنظیم میشه میدن به آدمای آماتور، ولی دوربینی که لنزش و بسیار از مشخصات شو باید خودت تنظیم کنی رو میدن دست عکاس حرفه‌ای. تو باید عکاس حرفه‌ای باشی که یه جوری به عبادت بتونی نگاه کنی که بفهمی عبادت تفریحه، نه اینکه با نگاه خودت عبادت رو تفریح بیانگاری. نه، عبادت تفریح هست، اینو امیرالمومنین فرمود، ولی تو باید سعی کنی یه جوری بهش نگاه کنی از یه زاویه‌ای که تفریحی بودنش رو درک کنی. ما می‌خوایم سعی کنیم تو این جلسات ببینیم میتونیم این کارو بکنیم. خدای تو هم به ما کمک می‌کنیم که ما بتونیم یه جوری نگاه بکنیم که عبادت تفریحه. خب آدم در عبادت چیکار میکنه؟ در تفریح چیکار میکنه؟ گفتم تفریح یک رفتاری نیست که ضروری باشه. آزادانه، خلاقانه، خیلی از اوقات تفریح در جهت آرزوهای آدمه. اصلا پرداختن به آرزوها خودش یه تفریحه. دیدید آدمای خیال پرداز میشینن یا خودشون تنهایی یا پای فیلم، آرزوهاشون تو فیلم میبینن، کدوم فیلم جذابه؟ آرزوهای اینا رو داره پرورش میده و پرپر میزنه آرزوهاش توی فیلم، یا از آرزوهاشون برای هم دیگه حرف میزنن و فضا رو شیرین میکنن. اصلا تفریح هم یه وجهش پرداختن به آرزوهاست، اون جایی که گفت مرغ خیال کس را کس بالو پر نبندد، هر جا پرد بر اون کس راه گذر نبندد. پرداختن به آرزوها، به آمال، خودش یه نوع تفریحه و در تفریح یک نوع از تفریح‌های خیلی خوب اینه که تو خیال پردازانه به سمت آرزوهات حرکت کنی. آقا اینو قبول دارید یا بیشتر توضیح بدم؟ اگه قبول دارید برم سراغ روایت. بله؟ بس روشن نیست، هنوز باید توضیح بدم. ببینید بخش جدی زندگی به آدم میگه خیال پرداز نباش. اینست که هست. تو الان 1000 تومان پول داری و با 1000 تومان نمیتونی یه غذای فوق‌العاده خوشمزه بخری. درسته؟ بخش جدی زندگی آدم رو با واقعیت‌های تلخ که پر از محدودیت هست مواجه میکنه. ولی تفریح آدم رو میبره تو عالم پرداختن به آرزوها و خیالات. لذا بخشی از تفریح انسان موسیقی گوش کردنه که تو اونجا خیال پردازی میکنه و اشعار آسمانی و بالاخره متوهمانه مطرح میکنه. بعضیا موسیقی گوش میدن برای اینکه آرزوهاشون رو دارن تو اون موسیقی مرور میکنن، بعد میاد تو زندگی عادی میبینه نه، همه چی تلخ، همه چی سخت. یکی از تفریحات موسیقی گوش کردنه، یکی از تفریحات فیلم دیدنه. کدوم فیلم ها رو کیا جذبش میشن؟ اونی که خیالات شما رو، آرزوهای شما رو، عذر میخوام، آرزوهای شما رو با خیالات سوق میده و پرورش میده، میشه سرگرمی، واقعا سرگرمت میکنه، خودش میشه تفریح. پس تفریح اون آزادی رو وقتی انسان توش داره، این آزادی رو که کار اجباری نمیخواد بکنه، نمیخواد درگیره با این واقعیت های تلخ بشه، این آزادی رو در چه جهتی استفاده میکنه؟ در جهت خیال پردازی. خب این بده که آج آقا آدم بره سراغ خیال پردازی، نخواه کجا بده؟ بستگی داره چه خیالی بکنی؟ بستگی داره چه خیالاتی، چه آرزوهایی در ذهنت باشه.
بعضی از آرزوها هست به سمتش بری فکر کنی با مغز میخوری تو دیوار، بدبخت میشی، اصلا بهش فکر نکن.
بعضی از آرزوها هست زندگی تو تغییر میده. عزیز من، خدا نشسته تو ببینی، خدا نشسته ببینه تو چه آرزوهایی داری، آرزوهاتو رقم بزنه تو عالم،
تمام عالمو زیر و رو میکنه، میگه این آرزوش باید بهش برسه. آ خدا، واقعا تو اینجوری هستی؟ بله من همینجوری هم.
حالا یکی از قصه های قرآنیشو براتون میگم که اتفاقا بنده عادت دارم رادیو تلاوت رو معمولا گوش میدم و میبینم. حالا نمیدونم این دوستانی که اونجا برنامه پخش میکنن تو رادیو تلاوت عمدن این کارو میکنن یا تصادفا این کارو میکنن یا به خاطر اینکه قراء محترم اکثرا این قسمت از قرآن رو خوندن و نمیدونم چرا و چقدر قشنگم میخونن این قسمت رو، این اتفاق افتاده که خب اینا بخوان قرآن پخش کنن از قراء محترم، طبیعتا باید این چیزی که بیشتر خوندن پخش بکنن دیگه. یک قسمتی از قرآن رو به شما معرفی میکنم که همین حرفی که ما الان داریم میزنیم رو اجرا میکنه. خداوند متعال یه آرزویی داشته یه مامانی، ببین من چیکار کردم باهاش.
اصلا خدا شغل دیگه ای نداره، خدا ساختن عالم که برای شغل نیستشه، وقتشو نمیگیره که. اینا که چیزی نیست برای خدا، ساختن کائنات که همه همینجوری بچرخن تو مدار خودشون، خلقت که برای خدا مسئله نیست. اون کار اصلی و شغل اصلی خدا بخوایم بگیم که اصلا عالم رو آفریده تا بشینه سر این شغل، رسیدن به آرزوهای توه، که تو خیال پردازانه به سمت این آرزوها حرکت میکنی، حرکت به سوی آرزوها، حرکت خیال پردازانه به سوی آرزوهای خوب نه تنها بد نیست، اتفاقا خیلی هم خوبه. و عبادت چرا تفریحه؟ امیرالمومنین علی علیه السلام میفرماید عبادت چرا تفریحه؟ برای اینکه انسان خیال پردازانه به سوی آرزوهای خودش قدم برمی‌داره و از آرزوهای خودش با خدا حرف میزنه و برای آرزوهای خودش گریه میکنه و مست میشه و در مورد آرزوهای خودش حرف میزنه و آرزوهای خودش رو مرور میکنه و آزادانه. چرا تفریح نباشه؟ کدوم تفریح از این لذت بخش داره؟ اون لحظه رهایی انسان از این همه محدودیت هاست که دوچارشه. نشین خیال پردازی کن من اگر یه خونهی داشته باشم اینجوری، بعدش اونجوری، بعدش یه ازدواج اینجوری، بعد یه شغل اونجوری، بعد یه میلیون نفر برام کف بزنن، بعد بابا اینا رو بیچارت میکنه این خیال پردازی. لامصب خیال پردازی اینقدر در جهت آرزوها شیرینه که هیچ کس نمیتونه دست ازش برداره، ولی آرزوی بی خود نابود میکنه آدم و یه دفعه آدم سرش میخوره به سنگ، ما چقدر خیال پرداز بودیم. ولی بعضی از آرزوها اسمش میشه عبادت وقتی بهش بپردازی. چرا عبادت تفریحه؟ چون عبادت یعنی پرداختن به آرزوها ولو خیال پردازانه. کی اینو گفته؟
امیرالمومنین علی علیه السلام. داستانش براتون بگم و روایتشو ببینید. نوف بکالی، نوف یک کسی به هست به نام آقای نوف، روایت قشنگی داره، میگه رأیت امیرالمومنین صلوات الله علیه مولیان مبادرا. این صلوات خوب میتونید خط بفرمایید. چقدر عبارتش قشنگه. بفرمایید من دیدم امیرالمومنین مولیان مبادرا، پشت کرده به همه داره میره با سرعت و اشتیاق به سوی یک کاری. دیدی یک کسی دنبال یه چیزی که دوست داره بره بقیه رو چجوری ترک میکنه، هی ده مرتبه بر نمیگره بگه خداحافظ، انگار مثل تیری که از چله کمان رها بشه. این توصیف طرز رفتن امیرالمومنین از میان اون جمعه. فقط تو اینه تورید یا مولای، کجا میخوای بری؟ یه نصف شبی بوده امیرالمومنین علیه السلام دید رفت، آقا رفت، آقا کجا میری؟ آقا میخواد بفرماد من میخوام برم نماز شب بخونم عبادت کنم. عبارتشو ببین، دعنی یا نوف ولم کن نوف، ان آمالی تقدمونی فی المحبوب، آرزوهای من داره منو میکشه به سوی محبوب. الهی دورت بگردم، عبادت و رفتن به سوی آرزوهات میدونی، آره الهی دورت بگم. خب معلومه این عبادت برای تو تفریحه. فقلتو یا مولای و ما آمالو که، گفتم مولای من آرزوهای تو چیه؟ قال قد علمها المأمول و استغنیت عن تبیین حال غیره، اونی که باید بدونه، اونی که خودش آرزوی منه خودش میدونه، نیاز ندارم به کسی بگم. چه طرز حرف زدن امیرالمومنین رو ببین، اصلا همین بودا، اصلا امیرالمومنین همین بود. بعد نوف میگه من گفتم یا امیرالمومنین انی خائفون علی نفسی، دید امیرالمومنین کجاست، به خودش نگاه کرد، گفت من میترسم از خودم، من از شرحه و تطلعه، من از شرطه باید باشه، الا طمع من اطماع دنیا، از حالا ببین نوف هم آدم حسابی بود، دید امیرالمومنین آرزوهاش کجاست، تفریحش چیه، گفت من میترسم از هرسی که به دنیا دارم، من اون هرس تو رو برای عبادت ندارم، نمیفهمم چی کار کنم. حضرت تعجب کرد، قال لی اين انت عن اسمت الخائفين و کهف العارفين، حضرت فرمود چرا خود خدا کمک نمیگیری؟ اون پناه میده، اگه واقعا میترسی اون ترسوها رو پناه میده، ترسشون رو برطرف میکنه. میترسی هرس به دنیا بیچارت بکنه، خب خودش کمک بگیر، کهف العارفینه، تو فهمیدی وضعت خرابه، تو فهمیدی اونجا خوبه، کهف العارفینه، خودش پناه میده. چرا من سوال میکنی؟ چه مکالمه سطح بالایی، واقعا خیلی قشنگ و عارفانه است. میگه آقا تو چقدر شوق به گفتگوی با محبوبت داری، چقدر غرق آرزوهای قشنگت هستی، من از خودم میترسم، من اینجا حریص به دنیا. آقا میفرماد تو میترسی؟ چرا نرفتی سراغ اسمت الخائفین، یعنی پناه کسانی که میترسن، خورا خودش کمک بگیر. میفهمی اونجا یه خبرهای محرومی؟ خب برو پیش کهف العارفین، او هر کی میفهمه او رو در پناه خودش قرار میده. فقلت دلنی علی، گفتم خب راهنمایی کن من چجوری برم پیشش، مثلا نمیدونم چجوری سخنان امیرالمومنین رو بخونم. فرمود الله العلی العظیم تصل و عملک به حسن تفضله، ببین اینجوری عبادت میشه تفریحا. نگاه امیرالمومنین ببینید، خدای علی عظیم تو رو به آرزوت میرسونه، مگه نمیخوای اینجوری بشی؟ برو ازش بخوا، خدا تو رو به آرزوت میرسونه، مگه نمیخوای مثل من عبادت بکنی؟ حالا حضرت که مثل من هیچ وقت نمیگه، که منم که هیچ وقت نمیزنه، من دارم اینجوری توضیح میدم، مگه نمیخوای مثل آقا عبادت کنی؟ خود خدا تو رو به آرزوت میرسونه. عبادت چیه؟ عبادت چیه؟ فداتون بشم، عبادت اینه که با سر آرزوهات با خدا صحبت بکنی و خدا تو رو به آرزوهات برسونه. ای خدای من، چرا عبادت تفریحه؟ آره؟ و تقبل و علیه به هم که خیلی برات مهمه این موضوع. آقا اینا کلمات امیرالمومنین ها، ول نکنید این کلماتو، خیلی برات مهمه موضوع. آره اینکه گفتی به من الکی گفتی یا برات مهمه؟ نه آقا برام مهمه. فرمود تقبل و علیه به هم که، با همتت برو پیش خدا بگو این خیلی برام مهمه. و اعرض عن نازلت فی قلب که، اون چیزایی بدی که تو قلبت هست ازش اعراض کن. بعد منقطع شو به سوی خدا، بعد خدا ببین چیکار میکنه. خودش گفت قسم میخورم به عزت و جلال خودم، غیر من تو دلت آرزو پروری کنی نابودش میکنم، به من امید ببندی به عزت و جلال خودم تو رو به خودش، تو رو به اون آرزوهای قشنگت میرسونم. شما که اینجا نشستید تو جلسه خیلی آدمای خوبی هستید. منم در مقام موعظه نیستم، ولی دوست داشتم یه موعظه‌گری بیاد منم بشینم مقابلش، بعد اون به من اینجوری بگه تا من به خودم بیام، بگه خیلی جدی شدی بدبخت، خیلی جدی شدی، خیلی گیر کردی تو این محدودیت‌ها، خیلی این واقعیت‌های تلخ زندگی و حیاتت تو رو درگیر کرده، خیالاتت کجاست؟ آرزوهات کجاست؟ آرزو هم نداری؟ میگن آرزو بر جوانان عیب نیست. شنیدید یا نه؟ جوان ترها شما بگید شنیدید این کلمه رو یا نه؟ بله؟ آرزو که بر شما عیب نبود که، کوبه آرزو، کوب از آرزو، آرزو نداره. مثل یه آدم 70 ساله بی آرزوی، آدم 70 ساله نخوب که همه چی رو جدی میبینه، هی میگه نمیشه، من میدونم نمیشه، اینجوری شدیم. اصلا آدم ها به آرزوهاشون نمیپردازن. چی رو اونق میده عبادت جوونا رو؟ اینکه بفهمن عبادت یعنی چی، یعنی پرداختن با تو. آرزوش هم نداری؟ عجب چی کار کردن با ما. پیرمردای جلسه بیاید جوونی کنید، مثل جوانای 14 ساله یک آرزوهایی رو بیارید در خونه خدا مطرح کنید، به خدا قسم جوانی خودتون رو باز میابید، احساس میکنید شدی یه جوان 15 ساله. جوانا نذارید در مورد شما بگن آرزوهاتون هم خراب کردن. تو ابزارت آرزومندیه. قصه قرآنی رو بگم عرضم تمام. عبادت زمان مرور آرزوهاست و پرداختن به آرزوها اون رهاییه که تو ذات تفریح نهفته است، به یکی از زیباترین انواع تفریح. خب قصه قرآنی که گفتم اکثر قراء محترم میخوننش، قصه مادر حضرت مریمه. به زبان این بحث میخوام این آیات قرآن در سوره آل عمران رو ترجمه کنم. خدایا آرزو دارم این بچه من مال تو بشه. خدا تو قرآن نوشته قبول کردم ازش. بعد بچهشو به دنیا آورد، بچهشو میخواست وقف صومعه بکنه، پسر بچهی پیدا میکردن، هر چند تا مثلا بچه‌ای پیدا کردن، یکیشونو مثلا بعضیا که آدم حسابی بودن وقف صومعه میگن، تو برو خدمت به خدا بکن، نمیخوام بیای خدمت به ما بکنی، کشاورزی مثلا دم دست بابات اینا، برو کارتو بکن، برو عبادت کن. در واقع از یه ثروتشون پدر مادر و خانواده میگذشتن. این مادر برگشت گفت که خدایا این بچه من وقف تو. خدا تو قرآن میفرماد و من ازش قبول کردم. بعد بچه شو به دنیا آوردی دختره، گفت خدا دختر که نمیتونه بره به صومعه خدمت کنه، باید پسر باشه. ولی خب هرچی تو میگی.
حالا که دختره، بازم میذاریمش تو صومعه، میگیم پیغمبر زمانش حضرت زکریا مراقبش باشه، اینم حالا بره جارو میکنه صومعه رو، کار میکنه دیگه، حالا بالاخره خدمت میکنه، رسم بود اون زمان. ولی خدا بچه هاشو بچه های خوبی قرار بده. خدا تو قرآن میگه من قبول کردم ازش. بچه حضرت مریم شد حضرت عیسی. بعد بچهش دخترش رو فرستاد تو صومعه، گفت خدایا آرزو دارم تو اینو خودت تربیت کنی. خدا میگه من قبول کردم ازش. عجب مادریه، این چه دلی داره، این هر چی آرزو میکنه میگه خدا چشم. خدا چرا این قصه رو برای مادر تعریف میکنه؟ باید حال ما رو بگیره بگه ببین حضرت مریم و حضرت ببخشید امرأت عمران رو، مادر حضرت مریم و آرزوهاش رو قبول کردم، آرزوی تو رو قبول نمی کنم تا بسوزی. اینجوری خدا تعریف میکنه قصه، یا میخواد ما رو تحریک کنه بگه چه فرقی میکنی تو، تو هم آرزو کن. شما همه تون که اینجا هستید ثمره آرزوهای خوب بابا ننه ها و اجدادتون هستید. بعد دیگه این حضرت مریم هم رفت تو صومعه و عبادتگاه، کار به کجا رسید؟ هر موقع حضرت زکریا می اومد قضا برای این بچه بیاری، می دید قضا اومده. آه حضرت مریم این قضا از کجا اومده؟ از بهشت اومده. قرآن نوشته هنالک دعا زکریا، زکریا اینجا بود که صدا زد خدای خوب یه بچه هم به من بده. آه زودتر می گفتی، تو چرا نمی گفتی؟ تو هم می گفتی بهت می دادیم. بعد خدا یه پسر فرمود به حضرت زکریا که منم یه پسر به تو هم میدم. گوه آقا ما که پیریم، خانم ما که نازاست، چی به ما پسر میدیم؟ من تو نگفتی من یه پسر میخوام؟ آره خب من تحریک شدم، دیدم این مادر رفته تقاضا کرده یه دختر خدا بهش بدی که خدمتگزار تو باشه، چه دختری شده، خب منم تحریک شدم گفتم حالا من به تو هم میدم. ای واقعا آقای زکریا چرا تا حالا آرزو نمی‌کردی؟ گفت والله من نایده بودم آخه چی بگم از جانب حضرت زکریا که بد نباشه، اون پیغمبر بزرگ الهی بود. عرضم تمام، معامله جوش خورد، آرزو محقق شد. آرزوهاتون محقق میشه، نترسید، برید در خونه خدا عبادت. برم آرزوهامو بگم با خدا، حالا فردا شب انشاءالله بیشتر در این باره صحبت بکنیم. ولی حضرت زکریا یه آرزو دیگه هم کرد، اینو دیگه تو قرآن ننوشته، روایات گفتن. گفت خدایا میخوای به من پسر بدی؟ شنیدم آخرین پیامبر پسرش بین دو نهر آب با لب تشنه به شهادت میرسه، سر از بدنش جدا میشه. میخوام برای اون پیامبر و اون فرزند شهیدش گریه کنم. میشه یه پسر شهید به منم بدی؟ سر از بدنش جدا کنن، جلوم بذارن، من بفهمم چه سوخت آن رسول آخر. حضرت یحیی رو خدا بهش داد و چرخ گردون چرخید و کار به جایی رسید که اون ظالم زمان سر از بدن حضرت یحیی جدا کرد، جلو پسر جلوی حضرت زکریا گذاشتن. به نظر من کنار سر بریده پسرش هی میگفت حسینم، گریه میکرد. بچه ها خیلی آرزو کردن خدایا میخوام دستام قطع بشه در راه تو، یه ذره شبیه ابوالفضل بشم، عیناً دستاشون قطع شد. خیلی ها میگفتن که میخوام پهلوم یه سربتی بخوره درد مادرم فاطمه زهرا رو. اصلا خدا انگار همین نشسته آرزوهای بنده هاشو مرور کنه. بگو خدای میخوام یک کار بزرگ برات انجام بدم، خیلی بزرگ. ببین خدا به توفیق میده، عبادت اینه دیگه، موقع مرور آرزوهاست. خدای میشه تا جان خواستم بدم امیرالمؤمنین بیاد به من سلام بده قبل از مواجهه با عزرائیل؟ خدایا میشه من لحظه جان دادن آن بانوی پهلو شکسته که دست به کمر میگرفت و راه میرم لحظه های آخر عمر زیارت کنم؟ میشه؟ میشه روز قیامت به خاطر بدی ها منو دور نکنی از علی؟
همون نزدیکای مولا باشن. یه جور دیگه هم میتونید آرزو کنید، بگید حسین کاش من بودم کربلا، تیر میخواست بهت بخوره به من اصابت میکرد. اینا هم جز به آرزوها صاحبی نداره. عبادت آزاده، گذشته آینده. یا لیتنی کنتو معک و نفوز فوزا عظیما، یا لیتنا کنتو معک فنفوز فوزا عظیما، یا لیتنی برای خود دعا کن. آرزوها در مورد گذشته هم اثر داره. کاش من بودم. یه خانومی تو خیمه گفت کاش من بودم از حسینم جلوی تیرها دفاع میکردم، خدا ازش علی اصغرش رو قبول کرد، جلوی یکی از تیرهای حرمله ملعون رو گرفت. علی لعنت الله علی القوم.